چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 27 آبان 1400 همراه شما هستیم. این هفته در حالی که سالگرد اعتراضات آبان 98 رو داریم، وزیر کشور نظام هم گفته دنیا بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریک و ظلماتیه، تصور کرده دنیای بدون جمهوری اسلامی رو. این هفته از شما خواستیم که نظرتون راجع به صحبت‌های وزیر کشور بهمون بگید، که خیلیاتون کامنت گذاشتید، خیلیاتون پیام فرستادید که دیروز شنیدیم، امروز هم در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که این روزا هرچی وضع مملکت رو میبینی، حتی بیشتر از قبل به مهاجرت و رفتن از ایران فکر میکنی، یا حتی اصلا در موردش اقدام کردی، در جریان باش. ببین، یعنی سربسته میخوام بگم، شما احتمالا تحت نظری. ببین، به خصوص شمایی که مؤسسات اعزام دانشجو و این چیزا داری، یا به هر شکلی در این زمین ها فعالی، شما هم در جریان باش گزارش تو رد کردن، صاحبش دیروز اومد اینجوری شیلنگ و وا کرد.
به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور.
خیانت میکنی؟ میری زیر پای جوان نخبه میشینی میگی دخترم پسرم تو با این تحصیلات و کمالات و سوادی که داری اینجا بمونی، بعدا برای کار پیدا کردن باید بری با پیمانکارای سپاه و فلان دستگاه امنیتی و بسیج و حراست و گزینش و اینا سر و کله بزنی، رزمنده ها و جانبازا و نمیدونم چیچی های حرم و اسرا و باقیشون هم که لامصبا تموم نمیشن، باید با اونا هم رقابت کنی، تازه ته تهش از همه موانع ردشی برای گرفتن این مجوز و اون دستور باید بری تو فلان اداره جلوی یکی سرخم کنی که از نظر صلاحیت علمی در حد برگای تو هم نیست؟ پس پاشو جمع کن برو یه جایی که قدرتو بدونن. این حرفا رو میزنی به جوونا؟ خب ما از زمله حسابی براتون تیز کرده دیگه.
اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانت میدونم، بایستی دنبال کنیم.
به اون دنبال کنیم آخرش دیگه قشنگ تای ماجرا رو نشون داده. اصلا بعید نیست پس فردا از قوم خبر بیاد که مثلا یکی مثل حاجی مکارم دستگاه حرامیابش رو دوباره روشن کرده، حکم داده که علیهم مهاجرت و تشویق به مهاجرت در حکم محاربه با رهبر نظام است و باید منکوب گردد. من فهم کنم معظم له بند خدا، به خصوص حالا تو این دو ساله دوران کرونا که تو حسر خانگی بوده، واقعا دیگه ببین اون دوتا سیمی هم که ازش گاهی به دنیای خارج وصل بود قطع شد، تمام شد پیکارش. یعنی بعید نیست اصلا کارگزارانش برای جدن شهر فرنگا گذاشته باشن گوشه بیت، ایشون صبح به صبح میره دلا میشه اون تو، اون شروع میکنه به نگاه کردن تو شهر فرنگ، اون چیزایی رو میبینه یا نشونش میدن که دلش میخواد یا دلشون میخواد. نه اون مملکت، این مملکتی که واسه مردم درست کرد. یعنی الان هر کی میخواد مملکت رو نجات بده باید یه آستین بالا بزنه، یه دستی برسونه معظمله رو، یه نیم ساعتی از بیت فقط بیاره بیرون مردم واقعی رو ببینه، به جای اون شهر فرنگی که کلاچی کرده توش درش هم نمیاره. والله به خدا. شمایی که از وقتی حاجی محسنی اژه‌ای شده رئیس قوه قضاییه هی به این فکر میکنی که با رئیس شدن ایشون چقدر کسایی که سوت بلبلی خوب میزنن و خصوصا گاز میگیرن امیدوار شدن یه روزی بشن رئیس قوه قضاییه. خوبه دیگه، این از برکات جمهوری اسلامیه. اتفاقا ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه اخیرا رفتن پشت تریبون گلایه کردن از وضع خرج و مخارج بالای دولت. اینا گوش کنید.
بعضی از امور در کشور پرهزینه اداره میشه، مجلس گرفته، قوه قضاییه گرفته، قوه مجریه هم گرفته. می توانیم از هزینه او کم بکنیم؟
آها.
به مسائلی که باید به مردم، به سرمایه گذاری، به زیر ساختا بپردازیم انجام بدیم.
حالا قبل از اینکه بگین دمش گرم و چه عجب عجب هم یکی صداش در اومد از ولخرجی تو حکومت و اینا، من لازم مجددا یادآوری کنم ایشون رئیس قوه قضاییه هستن. چه ربطی داره؟ یعنی وقتی میگن مخارج حکومت رو باید بیاریم پایین، اون زندانی های بیچاره تن و بدنشون باید بلرزه. بله، پایین آوردن مخارج قوه قضاییه را دسترین راهش اینه که مثلا جای سه وعده دو وعده قضا بدن به زندانی. یعنی که چرا هزینه کنن زندان بسازن وقتی میشه مثلا تو یه زندان با ظرفیت چه میدونم مثلا 3000 نفر 20000 نفر هم فرو کنن تو هم جا بدن؟ چه اشکالی داره؟ زندانی کتابی میخوابن کنار هم دیگه، مثلا همین الانم هم کتابی میخوابن تو خیلی از زندانا. بخوام بازم هزینه ها رو کمتر کنن دیگه، با سرپا بخوابن دیگه. اون زندانیایی که حکم سنگین دارن مثلا اعدام کنن بره، واسه چه هزینه کنن براشون نگرشون داره؟ بله، نه فقط قوه قضاییه، تو بقیه قوا هم همینه. یعنی اصولا کاهش هزینه حکومت یعنی چی؟ یعنی بیایم بگردیم ببینیم کجا هنوز جا داره که بچ از شکم مردم و خرج مردم و هر چی مردم کلا بزنیم، وگرنه سفره انقلاب پن باشه دور تا دورش هم مسئولین نشسته باشن نخورن سفره رو لوله نکنن اینجوری بره. و این میشه مگه داریم؟ خلاصه مردم عزیز ایران کمربنده رو محکمتر ببندین، قرار هزینه های دولتی و حکومتی کاهش پیدا کنه که دیگه قطعا به شما خواهد رسید دیگه. بالاخره این دولت هم مردمیه، برای اثبات مردمی بودنشون هم که شده قرار یه فشار دیگه، مردم یه بچلونن تا ببینن چی دیگه از این تهش از زمون یه چند قطره میاد بیرون. خلاص شل کنین آماده باشین، از ما گفتم. و شمایی که رفتی دیش ماهوارت رو یه جوری تنظیم کردی که شبکه‌های صدا و سیما رو نبینی، بله شمایی که چشم گوشت به رسانه‌های معانده ببینی اونا چی میگن، بعد دقیقاً با شما هم که الان داری برنامه ما رو گوش میکنی، الان با همین شما هم، با شما هم که الان اینستاگرام لایو من هستین اینجا همتون، با خود شما هم. بله راستی اینستاگرام لایو سیو نمیشه هیچ وقت، اصرار نفرمایید، تجمع هم نفرمایید، همینه که هست بودور که بار، یعنی زنده لایو همینجا هست و خدافظی. آره خلاصه داشتم میگفتم همین شما معاندا، همینایی که الان اینجا اینستاگرام لایف هستید، همینایی که الان در رادیو فردا دارید صدای ما رو میشنوید، ما یک رادیو معاند هستیم، همین خود شما هم دقیقاً داری برنامه ما رو گوش میدید. جونم براتون بگه درست شما اختیار تلویزیون خونه‌تو داری، اختیار رادیو خونه‌تو داری، اگه پدر خانواده‌ت قطعاً اختیار کنترل تلویزیون خونه هم که داری دیگه خوش به حالت، ولی از من میشنوید این شبکه‌های صدا و سیما رو از دست ندین دیگه. یعنی تو این شبکه‌های صحبت‌های میشه، یه فیلمای پخش میشه، هیچ جا نظیرشون نمیتونین پیدا کنین. مثلا شما میدونستین ما تو صدا و سیما یه شبکه‌ای داریم به اسم ایران کالا؟ به خدا اگه میدونستین، به خدا اگه من میدونستم، اگه از هیچ یعنی چی، هفته پیش حالا این شبکه اینو میخوام بگم، آقای محمد صاحبی مدیر عامل یک شرکت محصولات روشنایی و الکتریکی رو دعوت کرده بود که درباره اقتصاد و مشکلات بازار و این داستانا حرف بزنه. ایشون وسط حرفاش راه حل مشکلات اقتصادی رو اینجوری عنوان کرد.
چقدر امید به این داره که تغییر وضعیت بخواد به وجود بیاد؟ چند درصد
ببینید حالا شاید اسمش اینجا گفتنش درست نیست ولی به نظرم کشور یه رضاخانی میخواد. ببخشید شاید اسمش حالا اینجا نباید
گفتی دیگه.
میخوام بگم اون جدیر مدبر، یه مدیر مدبر.
اوه این گفت رضاخان مجری هم سری مدیر مدبر. بفرم مجری برنامه رو یه جوری دستپاچه کرد اصلا مثلا خواست قضیه رو جمع کنه درستش کنه بدترش کرد. به رضا شاه گفت مدیر مدبر. سلام منو به آقای مجری برسونید. آقای مجری، آقایی که با اون ریشه آبشونه کرده اون تیپ حزب اللهی نشسته داری برنامه اجرا میکنی، تو این نظام شما یعنی نمیدونی مدیر مدبر کیه؟ فقط بگی معظم له. فقط والا تو کتابای دوره مدرسه ما نوشته بود رهبر باید فردی مدیر و مدبر باشد دیگه. حالا بریم ببینیم این آدم مدیر و مدبر چه کارهایی باید بکنه
و همونجا بیاد نظر بده و تصمیم بگیره. یعنی نیاد اشکال بگیره. ببینید رئیس جمهور نباید به من بگه اشکال اینجا اینه اشکال اونجا.
رفع اشکال باید بکنه.
اوه یعنی مشبران به عنوان معظم له استند بایم مالی نیست؟ یعنی اصلا مدیر و مدبر اینا نیست؟ ای بابا بد شد که رضاخان بهتر بعد شد اینجوری گفتین تو برنامه. عجب اوضاعیه. دیدید حالا باز بگید صدا و سیما حرفاش یه طرف است، باز بگید صدا و سیما نیست سپاه و سیماست، نمیدونم سیمای میلیه، از این حرفا میزه. خانوم آقا گاهی بچرخون بابا، اون دیشو بچرخون سمت داخل، یه چیزای پیدا میشه. آره دارن یه چیزای جالبی پخش میکنن، گاهی یه چیزای جالبی پخش میکنن. از ما گفتم بود دیگه بابا.
چشمات مثل یه راه توی تاریکی، دنیا واسم سیاهه وقتی ساکتی، فکر نکن واسم مهم نیست باشی کنارم، چشم دنبال بهونه است و ببارم.
سلام ملینا خانم.
سلام آقا فرشید.
حال شما چطوره؟ چه خبر؟
حال من خوبه، شما چطورین؟ خوبی؟
حالا ما هیچی نمیگیم.
چی شده؟
تو خودت نمیخوای یه خبر محیط زیستی بدی؟ ببین چند تا پنجشنبه ما بدون محیط زیست داریم میریم. بعد نگی نگفتی؟ ببین.
آره ولی نه، خیالتون راحت. یه سر کلی میخوام به محیط زیست ایران بزنم امروز. آره.
جزئی نمیشه؟
نه دیگه، ببینیم به نظرم باید کلی باشه که بتونیم هضمش کنیم. جزئی مغزمون سوت میکشه از این شاهکارهای مسئولی.
آره خب پس همون کلی بگو.
خدمتتون که کشور عزیزمون ایران رتبه هفتم رو در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای دارن. بله
ماشاءالله ماشاءالله. کلن ما همیشه تای جدولیم ولی وقتی هم اون بالا مالاهاییم واسه چیزای خوب بده.
آره
خوب
دیگه دیگه اینجوریه دیگه. آره دیگه. بله و این مسئولین ماجرای تحریم رو کلا پیرن عثمون کردن و هر کمکاری و ندونم کاریشو میندازن گردن تحریم.
خب این بالاخره باید این کارا رو بکنن که کلا بگن ما کار کردیم دیگه، برای اینه که همش نشستن رو صندلیاشون که.
آره اینم هستش. الان مثلا بابت همین تحریم سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده که ما نمیتونیم به هیچ کدوم از تعهدات توافقنامه پاریس عمل کنیم.
حالا البته اون موقع که توافقنامه پاریس امضا شد برجام هم شروع به کار کرد، خیلی از پولای ایران آزاد شد. حاجی بگو نخواستیم به چیزی عمل کنیم دیگه.
آره واقعا دیگه کلا استاد وعده دادنن همین فقط. آره حالا با همین سوء مدیریت ها و وعده دادن های الکی الان ما با بحران جنگل زدایی، خشکسالی شدید، بحران آب و سیل روبرویم.
بله اینجوری که داره پیش میره یه درصد بالایی از بحران محیط زیستی جهان مربوط به ایرانه. آره
به نظرم اصلا نگران نباشین، به زودی تو این ماجرا هم جزء اون ستای اول جدول میشیم. آره
بابا حالا این بحران جنگل ها و سیل ها و اینا که گفتی چند وقت پیش هم اعلام کردن مثل که توی 20 سال گذشته به صورت میانگین هر 3 روز یه سیل اومده. خیلیه.
بله بله ولی فکر کنم رتبه ج جهانیمون از نظر سیلی معلوم نشده هنوز.
آره نه، نه اعلام نشده، نه. ولی امیدواریم سازمان جهانی سیل، جوب و آبروفت زودتر این رتبه ها رو اعلام کنه و بالانشینی خودمون رو در این زمینه هم با چشم ببینیم.
بله بله، تازه از اون ور یکی از مهمترین منابع را همونجوری ول کردیم رفته.
چیو؟
نور خورشید. ببینید ایران 300 روز آفتابی توی یک سال داره و به قول معروف بهشت نیروگاه‌های خورشیدیه و میتونه از این نیروگاه‌ها استفاده کنه. ولی چی؟
ولی خب به جاش چیکار می‌کنه؟ نیروگاه اتمی میزنه، بله. کلی خرجش میکنه، بله. کلی هزینه برای ملت به وجود میاره، عجیبه، من شما میده، بابتش کلی هم تحریم میشه.
بله.
حالا اینو بگو چقدر برق تولید میشه از این نیروگاه اتمی که میگن برق تولید
میکنه؟ بله، کلاً 1.6%
خسته نباشه.
بله بله، و 98.4% از این برقی که در کشور تولید میشه از سوختای فسیلیه.
میگم خوب شد کلی گفتی ها.
آره، آره.
خیلی خوب شد اصلا. آره. یه جوری شد نیاز داریم بریم یه 5 روز سفر لب دریا زیر نور آفتاب قشنگ ریلکس شیم.
آره آره دیگه، جزی میگفتم کل سال آینده رو بعد میرفتیم لب دریا.
آره نه خوبه همجوری. آره. کلی بگو چه کاریه. Now he's saving gas and got a cheaper note, but he's got no way to haul his boat. It's the little things we take for granted when we sacrifice to save the planet. Darndest thing I've ever seen, that old redneck has done gone green. Down the road, old man McGowan, house on the solar power. Now his lights are bright and the music plays, sort of dark and quiet on the cloudy days. Yeah, it's the little things we take for granted when we sacrifice to save the planet. Darndest thing you've ever seen, this old redneck has done gone green.
سلام بر فرشید جان عزیزم. خسته نباشین.
سلامت باشین.
درود به همگیتون. خدا قوت. آقا من میگم که اینا برن، ما با تاریکی همه جوره کنار میایم. شمع و گاز پیکنیکی چیه؟ با قوطی رانی و یه دونه الکل صنعتی زرد همچین مشعل براتون میسازن در حد مشعل المپیک، روشنایی بده. اینا برن، ما با تاریکی کنار میایم. آقا محسنم از سنگده.
خیلی ممنونم محسن جون، دم شما گرم. پس دیگه ما رو شما حساب کنیم دیگه. گفتی چی؟ قوطی رانی الکل صنعتی؟ چه جوری میشه؟ نه قوطی اصلا کلان نمیشه باشه. نمیدونم. دمت گرم. حتما یادمون بده یه وقت اینا ناغافل میرن تو تاریکی نمونیم. چجوری باید این کاری که گفتی رو توضیح بده به صورت علمی. خیلی متشکرم. آقایون حتما شنیدین که فقه ما یک فقه پویاست، یعنی اینجوری نیست که مولا درزش نره. شرط بندی و قمار و این چیزا هم ظاهرا در مواردی با نظر علمای اسلام حلاله. چه مواردی؟ الان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس حاج آقا غزنفر آبادی توضیح میدم براتون.
البته ما یه استثناءاتی همینجا عرض بکنم، ما یه استثناءاتی رو در قانون آوردیم، مثل بفهم. مثلا شمشیروازی شرط بندیش اشکال نداره.
آها.
سوارکاری هم از اسب سواری، شتر سواری، قاطر سواری، یعنی این مسابقات تو این مسابقات
داریم، همچین مسابقاتی
باز هم اینا استثناء شده.
چرا؟
چون نص صریح فقه شرع ما هست.
تمام شد و رفت دیگه. ما تو مدرسه خونده بودیم مثلا روی شتر سواری و اینا اسب سواری میشه شرط بندی کرد اشکال نداره. ظاهرن دیگه شتر و اسب حالا گرون شده، نمیدونم قاطرم به این لیست اضافه شده. فقط من نمیدونم این ما داریم همچی چیزی؟ همین یه سوال شد برای من. مسابقات قاطر سواری و خر سواری ما داریم، یعنی شرط ما. نمیدونم. فکر کن مسابقه قاطر سواری خر سواری، این هم احتمالا اثرات تحریم هاست دیگه. البته فقط اینا نیستا،
و همینطور هر چیزی که سیستم به اصطلاح دفاعی ما رو تقویت بکنه، مثلا در بحث شرط بندی روی مثلا موشک، شرط بندی روی به اصطلاح وسایل دفاعی ما، اینا اشکال نداره، یعنی اینها استثناء شده.
آقا شرط بندی روی موشک؟ آخه من نمیدونم، یعنی مثلا چجوری میشه شرط بس روی موشک؟ اینو دیگه ما نشیده بودیم، به خدا اینو نشیده، این جدیده، اینو چجوری از کجاتون در میارین آخه؟ چجوری رو موشک شرط بند؟ من اینو احتمالاً دیگه فقط خود فرماندهای سپاه میدونن دیگه. پس چی شد دوستان عزیز؟ شتر، اسب، قاطر، خر، موشک، رو اینا میشه شرط بست. باور کن من نمیدونم اون هواپیمای مسافری هم که زدن انداختن کلی آدم کشته شد، همین سردار حاجی زاده احتمالاً خود شرط بندی سنگین کرده بوده روش دیگه. دیگه اینجوری که میگن. البته یکم درکش سخته چجوری میشه روی موشک زدن شرط بندی کرد، چون آدمای عادی که نمیتونن مسابقه بدن با همسر موشک. نمیشه دیگه، قاعدتا مثلا سردارای سپاه باید جمع شن دور هم یه جایی روی این که مثلا کدوم موشک مثلا برد بیشتری داره، یا مثلا کدوم یکی به هدف میخوره، کدوم نمیخوره، کدوم بیشتر میره، کمتر اینا شرط ببندن. چند وقت دیگه هم احتمالاً تو اون شهر زیرزمینی موشکی که ساختن خیلی هم پوزیشن میدن، یه کازینو میزنن مخصوص سرداران و همچی وی آی پی تور، برادران رده بالای سپاه میرن اونجا مشغول قمار موشکی و شرط بندی حلال اسلامی میشن. والا مگه چیه برادر سپاهی مگه از آمریکا کمتره؟ اونا لاس وگاس داشته باشن اینو نداشته باشن. حالا کنارش هم احتمالاً یه پیست قاطر سواری، شتر سواری، خر سواری، محوطه تیراندازی اینا میذارن، کلکسیون بازی‌های کازینو، قمار و حلال اینا تکمیل بشه دیگه. حالا البته لقب لاس وگاس شهر گناهه، خب اینا شکر خدا مشکل شرعی قمار و شرط بندی و گناهشو حل کردن الحمدلله. اینه که لقبش میشه شهر ثواب، شهر ثواب. یه گمانه‌زنی دیگه هم هست که میگن نظام احتمالاً برای دور زدن تحریم ها که خیلی دست بالش بسته است، جدیداً میخواد رسماً شرط بندی را بندازه تا از کنارش دوزار پول در بیاره دیگه، ولی روش نمیشده تا حالا دیگه شده مسکه. اینه که گفته فعلا حالا قاطر و موشک رو بندازیم جلو، ایشالله تا حالا بقیه چیزها هم کم کم آزاد کنیم. چند وقت دیگه هم یه ماده تبصره شرعی پیدا میکنن، رقص میله، اگه با حجاب برتر باشد اشکال ندارد دیگه. خوبه دیگه، کار برای خواهران گشت ارشاد هم همون عزیزان پیدا میشه دیگه. فاتو کماندو هم به جنگ وایسن کنار خیابون به سر و وضع ملت گیر بدن، علیکی اونجا مشغول میشن کازینوی اسلامی، قشنگ جنسش جور میشه. اونم درآمدزاییش خیلی خوبه به خدا. حالا اگه موشکاشون رو والا رو سر کله مردم و اینا ول نکنن، اهداف فرضی رو تو پیابون بزنن، سرگرم باشن، ما که راضییم دیگه، سرشون اینجوری گرم بشه. اصلا تبلیغات سایتای آنلاینش هم بدن به کانالای ماهواره‌ای. البته همین الانش هم که نصفش مال خودشونه.
قابل توجه مردم ولایت مدار و انقلابی ایران، کازینو ولایت مفتخر است در محیطی سالم و به شکلی حلال برای قمار و شرط بندی میزبان امت خداجو و ولایت مدار ایران اسلامی باشد. دارای مجوز شرعی و شرطی از مراجع تقلید قم و مشهد، امکان شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، شتر سواری، قاطر پرانی و خر دوانی با مانه. برگزاری مسابقات تیراندازی شرطی به شرط اصابت به اغتشاشگر متحرک زیر نظر مقام معظم رهبری. برگزاری مسابقات پرتاب موشک به هواپیماهای مسافری خودی و غیر خودی زیر نظر سردار حاجی زاده. و بازی جذاب و پرهیجان انفجار تحت لیسانس متخصصین بمب‌گذاری از سپاه قدس. ما با خر و قاطر و بمب و موشک تجربه نوین در شرط بندی و کازینو برای شما فراهم کرده ایم.
اوه یاسی، خب حوصله من سر رفت. میگم بریم کازینو ولایت یکم قمار و شرط بندی حلال کنیم.
باشه بنت الهدا، به لطف نظام مقدس ما خودمون لاس وگاس اسلامی رو اندازی کردیم.
فقط آقا یاسی، این بار آخری که من روی این موشک های حزب الله شرط بندی کردم، هایی که چند تاش میخوره به اسرائیل، همشو باختم. دیگه رو موشک شرط نبندیم.
باشه بنتی، سر عین الاسد هم من شرط بسته بودم 100 تا آمریکایی کشته میشن، نشد که بشه، منم باختم، اما فدای سر عظما.
این بار فقط در مسابقات قاطر سواری یاران ولایت شرط بندی کنیم.
هرچی تو بگی بنتی، فقط کاش فقهمون یکم پویاتر بشه، امکانات بیشتر داشته باشه در کازینوی ولایت.
چه امکاناتی؟
یعنی میله اسلامی هم کار بذارن اون وسط، یه رقصنده حلال هم بیارن دور میله رقص شرعی بکنه دیگه، به کوری چشم آمریکا و لاس وگاس.
نفهمیدم آقا یاسی، این در فقه پویا بازه، آیا حیای شما خوب کجا رفتی؟
شوخی کردم بنتی، آقات تو تلخ نکن. پاشو آماده شو بریم همون روی شتر سواری و قاطر سواری شرط بندی کنی.
همین خوبه، همین. این دفعه دیگه ایشالا بینیت پنجتن برنده میشیم.
ایشالا بنت بیت الهدا انشالله.
خزینه ولایت، شرط بندی حلال با متد ولایت.
ارواریم درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برتر رو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره. هر بار این درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برتر رو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره.
سلام آقای منفی.
سلام علیکم.
می‌خواستم بگم مرگ بر این جمهوری اسلام. اه.
چی شد؟
ای وای ها؟ یا خدا آقا، جهان داره تاریک میشه، خورشید داره همه جا برق رفت.
ای بابا،
خدا خاموش کرده خورشید رو.
اه اه
فکر کنم به خاطر جمهوری اسلامی باشه.
روشنش
بر جمهوری اسلامی
روشن
به 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 جهان روشن شد قربان. به 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 به
خیلی حالا انقدر هی خاموش روشنش نکنه وقت لامپش میسوزه بابا. یا خاموش کن یا بذار روشن باشه دیگه. مرسی. خانم آقایون، از وقتی نماز جمعه دوباره استارت خورده، امام جمعه ها بعد از یه مدت طولانی ریکاوری دوباره رفتن پشت رول، کار امام گرفته دیگه. وح وح. جمعه گذشته نوبت یکی از امام جمعه های محبوب ما یعنی آیت الله صدیقی بود که شما ممکنه به اسم حالا نشناسیدش، ولی همونیه که همیشه اشکش در مشکشه، یه حالت گریان چهره ای داره که رو فیزیکش هم خوب نشسته ماشاءالله. ولی ای مردم در جریان باشید، این حاجی صدیقی تو حرفای نماز جمعهش نشون داد اصلا از دستون راضی نیست دیگه. بله شما دوست عزیز، بله خود شما، بله ایشون فرمودن که اگر مردم خدا را در نظر می گرفتند مبتلا به مشکلات معیشتی و کم آبی نمی شدند. تمام شد و رفت. یعنی الان کسایی که بچه کوچیک دارن نمیتونن حداقل امکاناتو براش مهیا کنن، هر وقت بچه بهانه گرفت شما بعد یاد خدا بیفتید. هر موقع مثلا خودش خراب کرد پمپرز نداشت حاجی صدیق، یعنی یاد خدا همون یاد خدا بیفتید. هر موقع قسطاتون عقب افتاد بانک براتون نامه تهدیدآمیز فرستاد یاد خدا بیفتید، احتمال داره خدا بیاد قسطاتونو بده. یا مثلا صابخونه اگه اومد اجاره خونه رو برد بالا، شما فقط به یاد خدا بیفتید، ممکنه یه دفعه خدا دست چکشو برداره یه چک توپل بنویسه براتون مشکلتون حل شه. یا اگه قبض برق اومد ولی خود برق رفت، یا آبتون اگه قطع شد باز شما یاد خدا بیفتید آبتون میاد، برقتون هم وصل میشه. چرا گوش نمیدید به حرفای حاجی صدیقی؟ من نمیفهمم. حالا یاد خدا سخت بود، میتونید جاشو با عشق بر کنید. عشق؟ با عشق کی؟ دختر همسایه؟ نه نه خیر، عشق مشبرام. بله رئیس جمهور دولت محرومان. آخه این روزا تو نماز جمعه ها انقدر عشق به مشبرام داره موج میزنه، انقدر عشق به مشبرام اصلا آدم رومانتیکش میزنه بالا دیگه. الان گوش بدیم ببین همین حاجی صدیقی چه لاویداوی شده با مشبرامش.
تلاش و کار متراکم و خسته ناپذیر.
آخه
واقعا میگم اگر نباشد امداد خدا،
آها،
کسی اینقدر نمیتونه شبانه روز بدود
بدود. آخ یعنی مشبرام نگو، بگو یوسین بولت دونده است اصلا لامصب. اصلا یوسین بولت هم قابل مقایسه نیست باش. اون 4 سال یه بار میره مثلا تو المپیک تو 100 متر، چه میدونم 400 متر 500 متر میدوه یه مدال میگیره میره تا 4 سال بعد. مشبرام شبانه روز دارد میدود لامصب، یعنی جی پی اس ببندی جی پی اس کلافه میشه، ماهوارهشون بالا هنگ میکنه سقوط میکنه، اینجوری شبانه روزی دارد میدود.
من از بعضی از نزدیکان ایشون شنیدم گاهی واقعا خانواده شون ایشون رو نمیبینن. این روزهای پنجشنبه جمعه رو مرتب در سفرها هستن و با این همه مجاهدت و حرکت عاشقانه،
عاشقانه
اونی که نمیگذارد آدم خسته بشود، عشق به خدا و عشق به مردم است که آخ. اینا خدایی ان.
اصلا رفت که گریه رو بکنه ها، تهشتی دیدی صدا رو گفتم، یه حالی داره، یه حال گریه ناکی، حرکت عاشقانه. اوف وا، یعنی مشهد ابراهیم همه رو دیوونه کرده ها. ببین یه کاری کرده جمیل خانم، واسطه فرستاده اصلا پیش خود شخص حاج آقا صدیقی، گفته حاج آقا شما دستت میرسه، حرفت برش داره، بگو این حاج آقای ما رو انقدر خسته نکنن، حالا یه روز تو هفته هم به ما قرضش بدن، یا یه پنجشنبه یه جمعه، اینا ما هم رو ماهشو ببینیم. اشاره هم کردن دیگه. ولی ببین حاج آقا صدیقی داره حال میکنه با این همه دوندگی شبانه روزی مشهد ابراهیم، اینجوری هم یاد ازش تعریف میکنه. البته این وسط یک موضوع منو نگران میکنه. آخه ببین ما سابقه رئیس جمهور دونده رو پیش از اینم داشتیم.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا
آره
پا به پای ایشون دویدن هم خیلی سخته
اینا.
خدا کمکتون کنه بتونید پای به پای ایشون بدوید.
بدوید چه دورانی بود یادتونه؟ معظمله از اوس محمود تعریف میکرد، اوسا لپاش گل مینداخت، یه نگاه زیر چشم معظمله میکرد، از اون خنده معروفاش میکرد. آخه یعنی تو این جلسه ها باید با فرغون دل و قلوه از زیر دستپا جمع میکردن و بس که این دوتا هی دل میدادن قلوه میگرفتن، ما هم میگفتیم هه هه. ولی خب دیگه شرایط یه جوری شد که چند وقت بعد از این حرفای معظمله تا همین الان اوسا به جای قلوه انگشتای مختلف دستشو به معظمله نشون میده و فرو میکنه این ورون ور. خلاصه همین قضیه منو داره نگران میکنه با اون سابقه تعریف کردنهای معظمله از دویدنهای اوسا و این تعریفهای حاج آقا صدیقی از دویدنهای مشهد ابراهیم. به قول ادارجاتی ها ببین عطفه به ضرب المثل عروس تعریفی، بعد ببینیم مشهد ابراهیم تعریفی چیزو از آب در نیادیه. و
توی این شهر قشنگ تر از تو نیست، جذابی و ترسناک تر از پلیس، شکلاتی خوشمزه تر از تو نیست، دلم میخواد بزنم تنت پلیس. عینک به نیرنگ تو باز شده دلتنگ تو، نگرانتم میزنم به سینه سنگ تو. عینک به نیرنگ تو آخ لب خوش رنگ تو، انقدر خوبی و گیرا که شدم منگ تو.
یکم عجیب نیست امروز مرغ دادن؟ آخرین باری که مرغ دادن یادم نمیاد اصلا.
عجیب نیست میگه بو کن مرغش بوی گیراب میده.
آره احتمالا بعد نماز جمعه زیر دست و پا موندن بیچاره.
نه بابا مرغش داشته خراب میشده، احتمالا یه جایی میخواستن یا بیزن دور، آقای قادری رفته همه جمع کرده و برده.
بخور بر فاقش اصال میشیم ولی عوضش مرغ میخوریم.
آها یا دنبال این میگشتم جناش.
چی
این جناقشه؟ بیا جناق بشکنیم.
چی؟ جناق بشکنیم؟ شرطبندی؟ نه من نیستم داداش بندازش تو. شرطبندی حرامه.
نه روی بعضی چیزا میشه شرط بست. چند روز پیش نماینده مجلس خودش داشت میگفت.
ناره ولی اون از سواری و قاطر سواری و خر سواری و اینا بود. هر وقت گوشت خر دادن با جناق شرطبندی میکنیم.
خر هم اگه با جناق داره
با جناق با جناق شرطبندی میکنیم اون حلاله.
کسا ولش کن تو فکر فامیل خرش تو کار داریم ولی تو هم پایه نیستی.
حالا ناراحت نشو، غذامونو که خوردیم موشک درست میکنیم، شرط میبندیم که مالکی بیشتر میره. شرطبندی روی موشک هم حلال شده.
ایران مسابقات خرسواری هم میتونیم برگزار کنیم.
خر از کجا بیاریم؟
همین که کلی هم سوار میشیم دیگه.
حالا بگو اسب سواری
یا اسب قاطر خرش رو تو فرقی نداره، که مهم اینه که شرطبندی با اینا حلاله.
من که پایم اصلا کازینو را میندازیم، اسمش هم میذاریم خلو چل بت.
آها کی خلو کی چل
فرق نداره دیگه، هر کدوم میخوای تو باش. من
باشی پس من چلم تو هم خل باش.
خانم پرستارم میذاریم برامون تبلیغ کنه. وای چه کازینویی بشه. فقط شرط بندی حلالا
میذیم، فجار نداریم.
شبا که لوبیا میدن کل آسایشگاه میشه میذیم فجار دیگه. جنسمون جوره باش، نگران نباش.
اون جناب مرغ اول تو بنداز دو دوش نده اول کار پول هرون وارد بیزنس اون بشه.
باشه با بیا اصلا خوردمش بیا.
نه درست نشه آقا، یکی کمک کنه دکتر. الان بیام کمک بیرم اتاقت بیار. آره ناراحت باشه که بیمیری اولی شهید رای کازینوی حلال میشه دکتر.
دستاتو بده با من بالا به سمت ابرا، حالا نیست توی چشات لالا، پس فقط با من بهتره کن چون که تا حالا نبودی منقد با حال نیست توی چشات لالا، پس روی بیت Love that beat repeat همه با من، Love that beat repeat همه با من. آمیگو پیشمون آنتونیو، شدیم این پانتومیم و کم کم تا هم پانتومیم شد. ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم با هم نمیشه که، باید قول بدی منم اون که همیشه پیشته. ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم نمیشه که، باید قول بدی منم اون که همیشه پیشته. پس love that beat repeat همه با هم، love that beat repeat همه با هم. Love that beat, love that beat, love that beat,
yeah.
Love that beat.
Come on now. حالا برو بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید جان.
سلام بر فرشاد منافی عزیز.
خیلی ممنون. آقا چه میکنه تیم ملی؟
بله دیگه، تیم ملی الان در مسیر یک صعود زود هنگام قرار گرفته و اگر یک 3 امتیاز دیگه هم بگیریم دیگه قطعا صعود میکنیم. حالا اول و دومش فعلا مشخص نیست، ولی یه 3 امتیاز دیگه ما رو میبره جام جهانی. اونم تو چه شرایطی فرشاد؟ تو شرایطی که تیمایی مثل ایتالیا و پرتغال نتونستن فعلا مستقیم بیان. آره. و راهی پلی آف شدن. البته خب قابل مقایسه نیست دوتا قاره با هم دیگه به لحاظ فشردگی و رقابت ها، ولی خب به هر حال این که تیم ملی داره مستقیم میره و خیلی زود هم داره میره به جام جهانی خیلی اتفاق خوبی هستش.
آره دمشون گرم. سوریه رو 3-0 زدیم. یه صداها و حاشیه ها و یه شایعاتی بود مبنی بر این که علی دایی قرار بشه مربی سوریه، درسته؟
بله بله، یه شایعاتی بود، همون روز بازی هم بود اتفاقا. شب قبل شروع شده بود که میگفتن علی دایی قرار هست بشه سرمربی سوریه، قرار هست بشه، ولی خب هیچ مقام مسئولی میتونم بگم نه تایید کرد نه رد کرد. فقط یه مصاحبه از علی دایی داشتیم که گفته بود هیچ مذاکره ای با فدراسیون فوتبال سوریه نداشتم. البته از علی دایی گفتیم که نکته جالبم از علی دایی بگم، ثبت جهانی یک تازه کشف شده ماهی به نام علی دایی،
گربه ماهی هم بوده. آره
بله خیلی جالب بود، اینم تو این هفته اتفاق افتاده بود. ولی خب حالا از علی دایی گفتیم، فعلا قرار نیست حالا این اتفاق بیفته، نمیدونم حالا نه تایید شده نه تکذیب شده. ولی خب نکته مهم اینه که ما تیم ملیمون و حال الان فقط 1 امتیاز داره تا جام جهانی و تا حالا هم فرشی 13 تیم به جام جهانی صعود کردن، یعنی به غیر از قطر که میزبان مسابقات هست، آلمان و دانمارک و برزیل بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس، هلند و آرژانتین. این 12 تیمی هستن که فعلا صعود کردن. بقیه تیم‌ها حالا تکلیفشون مشخص میشه. بقیه بازی‌ها توی سال بعد میلادی هستش، این در واقع حالا به تقویم خودمون میشه توی بهمن ماه که
بسیار خوب
دوباره مسابقات بعدی شروع میشه.
یه سری حواشی داشت تیم ملی فوتبال زنان، از اینم برامون بگو. آقای اردنی یه توییتی کرد، کلی خاک و خل به پا شد.
بله، آقای علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن، که البته بگم چهره بسیار پرنفوذ و پرقدرتی در فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و همینطور شورای المپیک آسیا هست، آقای بن علی. خب اگه یادتون باشه با تیم ملی فوتبال زنان تو اون آخرین بازی هم که زد و یه صعود تاریخی داشت به جام ملت‌های آسیا، همین تیم اردن رو در واقع تو ضربات پنالتی شکست داد. بعد از اون یک مقداری حواشی شروع شد، تا اینکه آقای بن علی توییتی میزنه و میگه ما رسما به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردیم در مورد اینکه تحقیق کنن در مورد جنسیت یک یا چند بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران.
یعنی چی؟ یعنی مردم بازی میکنه برای تیم ملی فوتبال زنان؟
خب ببین، از در گذشته یه شایعاتی وجود داشته، نمیدونم واقعا، نمیتونم تایید بکنم یا تکذیب بکنم، ولی یه شایعاتی در گذشته همواره پیرامون تیم ملی زنان توی دوره‌های گذشته وجود داشته.
خب میشه؟ یعنی چه جوری؟
میگفتن خب حالا به هر حال کسی که بازی کرده مثلا خانوم نیست دیگه، من نمیدونم.
یعنی مثلا ترنس بودن یا مثلا خانوم نبودن، مثلا همچی چیزایی بوده شاید، یعنی بوده واقعا یا نمیدونی هنوز تایید؟
بله، این رو میگفتن و حتی میگفتن که در واقع اصلا ایشون کسی که بازی میکرده مثلا زن نیستش. این رو هم گفته بودن تحقیق بکنید در موردش. ولی خب بگم رئیس ایفمارک، یعنی پزشکی فدراسیون فوتبال ایران که توی خود کنفدراسیون فوتبال آسیا هم سمت داره، خانم حراتیان تاکید میکنه که این تیمی که الان هستش تیم کاملا پاکه، هیچ مشکلی هم وجود نداره.
درسته.
خود اون توییتی هم که زده شده بود آخرش اشاره میکنه آقای بن علی، میگه همواره شایعاتی در مورد تیم ملی زنان ایران وجود داشته، بنابراین خواسته که اونو شفاف سازی کنن. اما فدراسیون فوتبال ایران اومد واکنش نشون داد و گفتش که ما میخواییم اعاده حیثیت بکنیم از تیم ملی زنان ایران و به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت میکنیم برای اینکه در واقع این تیم کاملا پاک هست و بهش اتهام زده شده.
عجب. اون تیم زنان شهرداری سیرجان چی شد؟ قهرمان شد یا نه هفته پیش هم هست؟
نایب قهرمان شد متاسفانه. البته متاسفانه هم نه، بابت همین هم بهشون تبریک بگیم، به خاطر اینکه فقط اولین بار بود که یک تیم باشگاهی فوتبال زنان ایران توی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شرکت میکنه و این تیم شرکت کرد و نایب قهرمان هم شد. خیلی هم اتفاق بزرگی بود، از همینجا هم بهشون تبریک میگیم. و
بله،
فقط یک نکته سرمربی این تیم گفته که ابراز امیدواری کرده که این اتفاق در آینده هم رخ بده، یعنی نه اینکه امسال این تیم رفت امیدواریم. سال بعد به خاطر مشکلاتی که دارن نرن و اینا، به هر حال امیدواریم
همین اتفاق بیفته. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی عزیز رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید تا هفته آینده.
ببین هر چی نوشتم اشادی بسته، پوشه چهره خندون از دلی بسته، تکس و متلست و سطل آشقال شکسته، ولی دست راست به مخ باز بسته، دیگه شرام رنگ و بویش نداره، سوت دلان میخونم تا گیه نراره، این دست من طبیعه شوری نداره، شکر داره تا منو دیده داده کفاره.
خب دوستان، میدونید که ما در دوران‌های مختلف نظام مقدس معجزه‌های زیادی دیدیم. حالا از اون اول که عکس امام تو ماه بود و بگیر تا معجزه هزاره سومی که همین عثمان محمود خودمون بود و البته در نهایت به پاچگیر هزاره سوم تبدیل شد و هنوزم پاچه معظم رو ول نمی‌کنه. اما آخرین معجزه‌ای که اتفاق افتاده اینه که یه قاچاقچی بزرگ مواد مخدر برداشته یه نامه سرگشاده نوشته به مشبرام. فکر کن چقدر رئیس جمهور مردمی باید باشه، قاچاقچی‌های گردن کلفتن با رئیس جمهور نامه نگاری میکنن. ایشون توی نامش یک پیشنهاد بیشرمانه داده به مشبرام و گفته که اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی، اجتماعی و درمانی را دارد. تعهد میکنم ظرف 5 سال اقتصاد سیستان و بلوچستان به چنان سامانی برسد که کسی بیکار نباشد. یعنی چی؟ یعنی از مش ابرام اشاره از ایشون به سر دویدن. در چه زمینه ای؟ در زمینه کشت خشخاش. بله، ایشون توضیح داده که مزارع خشخاش آب زیادی نمیخواهند، اما به خاطر کشت خشخاش امکان کشت انواع محصولات بدون استفاده از کود و سم فراهم شده، چرا که توفاله خشخاش به عنوان کود فراری دهنده آفات جور و جور است و مصرف سموم و کود با کود خشخاش بلاوج میشود که با تولید محصولات ارگانیک و استراتژیک سیستان و بلوچستان را دوباره به خود به کشاورزی و انبار غله و خرما بدل میکند. آقا یعنی اینجوری که به نظر میاد الان دیگه نون تو تریاکه دوستان، و این محصول استراتژیک دنیای این روزهای ما همه جوره سوده توش، اینجوری که این دوست قاچاقچیمون گفته. ایشون حالا بیشتر هم توضیح داده تو نامش که با ساخت مراکز فراوری و بسته‌بندی جهت ارائه تریاک به داروخانه های سراسر کشور با افزایش 300% مالیات، هر کیلو تریاک به 10 میلیون تومان رسیده و در کل 220 هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصاد کشور شده که جهش اقتصاد منطقه و کشور را شاهد خواهیم بود. یعنی ببین به نظر میاد این دوست قاچاقچیمون چیه، داره برنامه میده که ایران رو از یک کشور نفتی به یک کشور تریاکی تبدیل کنه. یعنی میری داروخانه میگی کاندوم، دیدی دیگه همه قیافه‌هاشو کج و کوله میکنن، سرا میره بالا، عکس معظم لر اون بالا نگاه میکنن که شما چرا میخوای با استفاده از این یه تیکه لاستیک غربی مثلا دل این پیرمرد رو خون کنی. بعد میگی اوکی پس تریاک، همه با لبخند بر لب میگن بعد نوکرت هم هستم، میخوری یا میبری. اینجوری میشه آینده دیگه، این افق آینده است دیگه. من نمیدونم آیا هنوز مشبران به این نامه جواب داده یا نه، ولی من اگه مشفرشید بودم، یعنی رئیس جمهور بودم، بهش فکر میکردم حداقل. خب فکر کن مشبران برداره مثلا زیر این نامه آقای قاچاقچی خطاب به معظمله مثلا بنویسه بسم ای تعالی مقام معظم رهبری، لطفا در صورت صلاح دید با تأسیس وزارتخانه تریاک شیره و فراورده های آن موافقت نمایید تا لوکوموتیر آن را راه بیاندازیم و پرپکانی کنیم. بعد این نامه میره پیش معظمله، معظمله یه بالا پایین میکنه، یه نگاه به دنیا میکنه، میبینه خب آقا همه دنیا ضد تریاکن دیگه، اینم خب عاشق اینه بره دنبال چیزایی که همه ازش فرار میکنن برعکس رودخونه شنا کنه. اینه که سری رو نامه رئیسی جواب میده، بسم الله تعالی جناب آقای رئیسی، نامه انقلابی شما را دیدم، با رعایت مقررات اقدام گردد آورین، یعنی برو بریم. خلاصه ببین دوستان، رسیدیم به قسمت‌های هیجان انگیز ماجره. یعنی بعید نیست بعد که به تولید انبوه تریاک رسیدیم به جای نفت دیگه کم کم تریاکو بیارن سر سفره هامون. حتی بعید نیست دیگه یارانه هامون هم تریاکی بشه، مثلا مای دو نخود تریاک بدن بهمون بریم باش خوش باشیم. اقتصادم که دگرگون، همه هم که شیدا صفا عالی، هیچکی کاری به کار هیچکی نداره، کسی هم نمیتونه تریاکو تحریم کنه، چون جدی مادرزا تحریم هست دیگه. خلاصه گفتم اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، نظام بعید نیست برای فرار از دست تحریما از این کارام بکنه. جون ششوند
نمیشه حرفی زد، نمیشه پنهون کرد، نمیشه این احساسو با هر کسی قسمت کرد، نمیشه تغییر داد، نمیشه عادت کرد، نمیشه این کابوسو به رویای تعبیر کرد. تبلای تو خالی امونمو بری، سلای پوشانی یه بند پاچه میگیرم، مطب سکم ها فقط تخم وحشت میکارن، سایه های بلند هیچ صاحبی ندارن.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
تو این جعفره دوباره داره مشکوک میزنه، امروز خدا میدونه چی دوکان داشه. جعفر بیا اینجا ببینم بچه، ببینم برای دوکونو کردی؟ سیخ میخوا ظرف مرفا همه تمیسه، تی هم زدی، نوشابه رو گذاشتی یخچال تا گری بشه؟ عجب جعفر یه خبری هست؟ امروز همه کاراتو بیا ادا اصول کردی، هر چی میپرسم میگی بله آقا. خبریه جعفر؟ هر کی تو رو نشناسه من که میشناسم، راستشو بگو چه خبره بچه؟ هیچ. باشه، حالا معلوم میشه دیگه. باشه، سلام عزیزم، خوش اومدی، بفرما جونم. نه عزیزم، دعوا کجا بود؟ داشتیم با جعفر دو کلوم اختلاط میکردیم. اسم ربی به بی عصبی در رفته، وگرنه ربی قلب داره اندازه گنگیش، اندازه فنچه. والا سیبیلا رو نظاره نکن، پشت این سیبیلا مهر و صفلونه داره، قلبی از طلا نهفته. جونه جعفر، نمیدونم والا، صبح خیلی مرتب منظم شده، اینو ساعت داره کار میکنه، فکری شدم چه گندی زده یا قراره چه گندی بزنه. جونه حقوق، آخ راست میگی، وقت حقوقشه. آره جعفر شده نمونه به همین خاطره. حواس نمیمونه واسه آدم. خب عزیزم، این همیشه سلطانی با دوغ و زیتون دیگه، بگم بذارم؟ چشم جان، بفرما، راحت باش، بفرما بفرما، همون میزه خالیه، بفرما. جعفر بودو بیا، انتر برقی رو ببین، هنو جه جعفر رو نگفتم اومد. جعفر خان، اسطوره مکافات روز حقوق شنبستا، نگیر ربی نفهمید چرا انقدر تر و فرس شدم. میخندی؟ باز تا شنبه سب کنی. خواه بگو بینم برنامه چیه؟ این دفعه قراره پول بی زبونو کجای سگ بزنی؟ مخوای بری سود کنی باش، الا با دوباره یه دکون کلا برداری واشده، جعفر خان میخواد بره سر صف پول مولا رو بده بهشون. چی شده؟ میخوای شرط بندی چی کنی؟ شرط بندی اسلامی دیگه، چه سیغه یه نفله؟ رو چی؟ از بخر و قاتل. خیلی میخوامه جعفر، مگه داری؟ گفتن آزاده، پدر پول بسوزه، هرچی هرون بوده با یه کلک اسلامیش کردن دیگه. قدیما شهر نو بود، دیده پولش خوبه، اسلامی شد خانه افاف. آبجو داشتیم با الکل، دیده پولش خوبه، اونم شد آبجو بی الکل اسلامی. حالا هم که قمار اسلامی کردن. دیشب خواب دیدم و الان یادم افتاد، تو تعبیرش مونده بودم. نگو تعبیرش همینه جعفر خان. چی؟ خواب دیدم هفت آخره لاغر از درود خونه در اومدن، هفت آخره چاقو خوردن، دوباره برگشته درود خونه. نگو یکیشون آشنا در اومده. نه با تو رو نکه نمیگم نفله، اون یارو رو میگم که گفته مردم برن خر و اسب و قاطر شرط بندی کنن. چی؟ بازم هم؟ چی مثلا؟ موشک؟ شوخی میکن؟ همینه که با کاغذ درست میکنن دیگه. نه موشک واقعی، یعنی مثلا سپاه میره موشک در میکنه، مردم شرط ببندن، هوا میره، نمیدونی تا کجا میری. البته واسه موشک ها اینا باز شرط بس، اصلا میره یا نه، یا اگه رفت میخوره به هواپیما مسافری، یا صاف میره وسط تپه. ولی خوب نقشه کشیدن ها، واسه چی؟ واسه این که جنسشون جونه دیگه، سپا و چارپا، موشک و قاطر. ببین بچه، حالا پولته، اختیارشو داری، اصلا برو آتیشش بزن، ولی از من به تو نصیحت، اینایی که ما 40 سال دیدیم بازی رو بلدن، آخرش خودشون پولا رو میبرن. تو چجوری نداره؟ کاری نداره واسه شو، یه خری میارن تو میدون، 100 تا پلنگم تو میدون باشه، خره اینا برنده میشه. حالا تو هی برو رو پلنگ شرط ببر، آخرش خره اینا برنده است. جعفر خان، مشتری یادمون رفت، تیز بپر سلطانی رو ردیف کن، بپر جعفر جونم. عجزه ببش که جفو، ما داشتیم ادامه اختلاطمون با جعفر رو میرفتیم، از غذات غافل شدم، شرمنده، ولی ببین ارزششو داره ها. جونه چش، کبابو زدی، بیا یه چای بزنیم برای تعریف کنم، فدای تو. آره جعفر، همینجور که حواست بکاره، گوشت به موزیک هم باشه، ببین بانو سوزان روشن چی میخونه برات. رفقا خراباتی من چی شدن؟ نه نفله، شانس تو بوده، نوارای شمسی هم رو جا مونده تو ماشین من، آوردم مغازه مشتری جدید سوزان پسند جلب کنم.
غذا آقا رو برسون جفر. آه جونه چهشونم بلوم از این جفر. بیا
شاید که شانس بیاره بوسه بزن رو لبها عشقم یه جور قماره دل بازی گوشی تو قدم سازی میگیره مثل خواج و دل و پی تو رو بازی میگیره یاس به شاخه به سر باز قمار باز قمار باز قمار باز دهارت قمارت یه هشتم به ازدم به بازی سر نبشتم یاس I'm never sure.